باشن بسته به شرایط جغرافیایی سیاسی و فرهنگی ممکنه زبانی نسبت به زبان دیگر بیشتر رواج پیدا بکنه. ولی با این حال سرودن شعر به زبان محلی همیشه انجام می شده، یعنی چیزی نیستش که موضوعیت تازه پیدا کرده باشه. مثلا محمد فضولی یا ملا محمد ابن سلیمان بغدادی شاعر و ادیب ترکه که شعرهای آذربایجانی می سروده و حتی به سه زبان، یعنی به فارسی و ترکی مسلط بوده و به هر سه زبان شعر می سروده و به هر حال می دونیم که شعر خودش کار کرده خودش رو داشته و شعر فارسی هم خب به حیاتش ادامه داده، یعنی چیزی نبوده که بخواد شعر فارسی رو از رواج بندازه یا در مخالفت بوده. نمونه دیگه مثلا حسین شهریار هست که شاعر ایرانی اهل آذربایجانه که هم به زبان ترکی آذربایجانی و هم فارسی شعر می‌سروده که ایشون هم اصالتاً اهل تبریز هستن و حتی روز درگذشت این شاعر معاصر رو هم روز شعر و ادب فارسی نامگذاری کردن. و جالب اینه که منظومه حیدر بابای ایشون از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی هست که شاعر از اصالت‌هایی که از اصالت و زیبایی‌های روستا یاد کرده در این مجموعه و به 80 زبان زنده دنیا هم ترجمه شد. و حالا اگر بخوام از میون کرد زبان‌ها مثال بزنیم، کیومرث عباسی متخلص به قصر یه شاعری هست اهل قصر شیرین که هم به فارسی و هم به کردی شعر میگه که به سعدی شعر کردی معروف شده. نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که آیا نسل جدید هنوز مثل نسل گذشته با شعر ارتباط برقرار میکنه یا نه؟ اگر کارکردهای شعر رو ما بیاییم در گذشته مشخص کنیم، خود به خود وضعیت فعلیش هم مشخص میشه. یعنی این ترسی که وجود داره که میگن که بله گویش ها ممکنه که بخوان که مثلا در تضاد با فارسی باشن، ادهی میخوان از این مسئله سوء استفاده کنن، از مسئله زبان مادری و مسائل حالا ملی رو زیر سوال ببرن، من میگم که اساسا این نمیتونه خطری باشه. چرا؟ چون که شما وقتی یه جامعه آماری رو در نظر بگیرید، فرض بکنید که یه قشر جوان حالا بین 18 تا 25 سال رو در نظر بگیرید، اگر برید از اینها بپرسید که یه شعر به من، یه شعر حتی به فارسی، حالا من شعرهای بویشی رو نمیگم، از اینها بپرسید که یه شعر به فارسی برای من دو بیت مثلا بخون، میبینید که هیچ کدوم اینا شعر بلد نیستن بخونن و این یه واقعیته. حالا دیگه در سطح گویش ها که بماند، من همین اخیراً از اهالی یک شهری پرسیدم این سوال رو که کدوم یکی از شما شعر میتونید بخونید به حالا گویش محلی خودتون، دیدم که هیچ کدوم، حتی اونایی که سنشونم بالاتر بود نتونستن برای من یه شعر بگن. اکثرشون رفته بودن توی اینترنت جستجو کرده بودن و چند بیتی پیدا کرده بودن. خب من میخوام بگم که اون جایگاهی که در قدیم شعر فارسی داشته الان در میان جوانها یا حتی کسانی که الان دارن زندگی میکنن نداشته. در قدیم یکی از کارکردهای شعر وچه سرگرم کنندگیش بوده. معروفه که میگن شاهنامه رو فردوسی سرود و زبان فارسی با اون ماندگار شد. خب اگر دقت کنیم میبینیم که خب چطور این امر اتفاق افتاد، چطور شد که با یه شعر فارسی حس شد. همونطور که میدونید شاهنامه اثری حماسی هست، یعنی حاوی اسطوره، شرح نبرد، داستان قهرمانان و قابلیت نمایشی بالایی داره. در واقع داستان رستم، هفت‌خوان و انواع نبردهایی که با دیوها انجام میشه و داستانهای جذابی که در شاهنامه وجود داره، همگی قدرت زیادی برای به تصویر کشیده شدن دارن. از همین رو پرده خوانی و نقالی هم رواج پیدا میکنه که مایه اصلی شعره. مردم با این شعر ارتباط برقرار میکنن و نقالی و پرده خوانی هم متعاقبا براشون جذابیت پیدا میکنه. درست مثل اموزی ها که میرن تماشای فیلم، قدیم هم میرفتن و به اشعار گوش میکردن. و ولی امروز اگر شما مثلا از مردم بپرسیم، خب اسم شاهنامه رو شنیدن، اسم فردوسی رو شنیدن، اما اگر شما برید مثلا بگیم که ابو منصوری رو میشناسید، هیچکی نمیشناسه. خب ابو منصوری هم شاهنامه داشته ولی چون به نثر بوده و به نظم نبوده، یعنی به شعر نبوده، اصلا در اذهان نمونده. من میخوام بگم که این ویژگی شعر بودنش باعث شده که حالا در یادها بمونه. حتی ممکنه کسانی اصلا ابیات شاهنامه رو بلد نباشن یا حتی نخونده باشن، ولی این حالا این وجهش برجسته است و خیلی در یادها مونده. و حتی میگن اینقدر شعر در قدیم کارکرد داشته که وقتی اعراب به ایران حمله میکنن و زبان عربی رو سعی میکنن رواج بدن، این توده مردم بودن که با شعر ارتباط برقرار میکردن و اون رو حفظ کردن. و همین میشه که اصلا در قرون بعدی زبان و ادبیات فارسی شکوفا میمونه و زنده میشه. از دیگر کارکردهای شعر در قدیم وجه تأدیبی و تعلیم تربیتیش بوده، چون فکر میکردن کلام موضوع تاثیر بیشتری داشته، برای همین فکر میکردن باید اشعار رو حفظ کنن. اما امروز خیلی چیزا تغییر کرده، مثلا سینما و تئاتر اومده به خونه های ما، موسیقی و بسیاری از هنرها عمومیت پیدا کرده که دیگه مختص عده خاص نیست و شما میتونید مثلا موسیقی مورد علاقتون رو هر روزی بشنوید، هر روز ساعتی در روز، یا فیلم مورد علاقتون رو ببینید. و دیگه از بازی های محلی و آیینی هم خبری نیست، چون اکثر این شعرهایی که در گویش های ما و حتی در ادبیات ما هست، اینها برای بازی یا حالا برای سرگرمی سروده شده بودن،
یا موقعیت خاص بوده دیگه، مثل موقعیت عروسی دوست. یا عزایی چیزی بود
دزدن. حالا وقتی اون مراسم از بین رفته و اون مناسبت ها دیگه وجود نداره، خود به خود اون شعرش هم دیگه از یاد رفته. بنابراین اصلا نیازی نمیبینه نسل جدید که بره دنبال شعر و شعر یاد بگیره، چون اولا که از نصیحت روی گردان دنبال حالا اون بخش های تعلیمی اشعار نیست، و دوم این که اصلا کارکردهای اینا تغییر پیدا کرده. بنابراین من میخوام بگم که نه تنها شعر حالا گویشی در حال حاضر اصلا به قول معروف در بین جوان ها اصلا رواج نداره و حد نداره، بلکه اصلا شعر فارسی هم آنچنان رواج نداره که ما بخوایم اصلا از این ناحیه احساس خطر بکنیم یا بگیم که حالا یکی دیگری رو تضعیف میکنه یا حالا برعکس. اصلا این مسائل به نظر من در نسل جدید اصلا مطرح نیست. و اون چیزی که الان خب خیلی بیشتر برجسته است اینه که اصلا نسل جدید خیلی از اون حالا چیزهای فرهنگی خودشو نمیدونه، شاید خیلی متمایل باشه حالا به فرهنگ‌های دیگه که دور و برش هستن و اون زبان‌های دیگه که در دنیا رواج داره و بیشتر مسائل اونها رو شاید بخواد بدونه تا اینکه زبان خودش رو.
بسیار بسیار سپاسگزار هستیم خانم دکتر خلیلی پور عزیز، امیدوارم که بتونیم این بحث رو همچنان با شما داشته باشین در برنامه آتی، انشالله همراه ما باشید و ما رو میبخشید که زمان اندک هسته.
خواهش میکنم،
سپاسگزار هستم، بسیار سپاس، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، میخواییم با همدیگه بخش دیگه رو شروع بکنیم، بخشی که به نام یک اشاره هستش و ببینیم که این بخش چی رو میخواد به ما نشون بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. گاهی اوقات پیش میاد که ما در یه متنی که می نویسیم یا داریم در مورد فردی یا متنی صحبت می کنیم، میگیم که من قبلا راجع به این موضوع با شما صحبت کردم یا راجب این موضوع برای شما نوشتم، و همین راجبه به همین صورت در نگارش ما هم به کار میره، یعنی به صورت ر، الف، جیم و ب. نکته اینجاست که آیا درستش راجبه است یا چیز دیگه‌ای؟ خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که همونجور که شما بهتر از بنده میدونید، این اصطلاح یا این ترکیب در واقع راجع به هست. راجع به صورت ر، الف، جیم و عین نوشته میشه، که از کلماتی مثل مرجع، رجوع و شبیه اینها نشأت میگیره. و یه حرف اضافه به هم که ما انتهاش داریم و این در گفتار یا نوشتار گاهی اوقات به صورت راجبه نوشته میشه یا خونده میشه که غلطه. بنابراین من درباره این موضوع یا من راجع به این موضوع قبلا با شما صحبت کرده بودم یا من راجع به این موضوع برای شما نوشته بودم، نه اینکه ما بنویسیم راجبه به صورت ر و الف و جیم و ب. امیدوارم توضیحی که درباره کلمه راجع و راجب خدمتون عرض کردم مفید باشه و بدونیم کدومش درسته و کجا به کار ببریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم. خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وا دلم. به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
شنوندگان فرهیخته ما، صدای ما رو میشنوید از رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. خب تقریبا به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم و برنامه‌ای داشتیم امشب از پارسی تا فارسی که در واقع من خودم فکر میکنم یک همایش دو ساعته ادبی بود. در این بخش، در این برنامه ما از سخن عشق شروع کردیم با شعرخوانی و سعدی‌خوانی جناب دکتر کاکاوند عزیز. بعد از اون آسمان نگاه رو داشتیم، گپ و گفتی بود با استاد صمد حنیفی در پیرامون شعر و تأثیر و کارگرد آن. باقی کتاب رو داشتیم، معرفی کتاب و یک نویسنده بودش. بعد رفتیم سراغ تا سر زلف سخن و متون کهن پارسی رو با دکتر محمدی عزیز به گفتگو نشستیم و پس از اون وارد بحث یادنامه شدیم که بسیار بسیار ارزشمنده. ما نباید یادمون بره یاد کرده بزرگان و کسانی که در هر عرصه‌ای زحمت میکشن. شنیدیم با هم گم شده در مهر در پیرامون لهجه‌ها و گویش‌های زبان فارسی و کارکرد اونها در گذر زمان. بعد از اون رسیدیم به یک اشاره با دکتر قنواتی عزیز که سعی کرد به ما آموزش بده درست نویسی و درست گویی یک واژه رو، و این موضوع رو ما در برنامه‌های بعدی هم داریم تا بتونیم در واقع پاسداری کنیم از اون چیزی که اندیشه محوری این برنامه هستش. و میرسیم به حسن ختام این برنامه که همچون همیشه با غزلی از حافظ ما این برنامه رو به پایان میرسونیم. من سید حسن نورانی مجری این برنامه بودم و امیدوارم که باز هم در خدمت شما خوبان و فرهیختگان عزیز باشم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
حسن ختام.
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بس خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. وصل خورشید به شب پره اعما نرسد، که در آن آینه صاحب نظران حیرانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. Thank you.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
درست بنویسیم، درست بخوانیم عنوان برنامه کوتاهی است که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشه و موضوع آن کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی است.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه مقطعی یه جایی میبینیم که تاکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املاء فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم برشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه‌های عربی یا واژه‌های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبان میاریم، مثلا میگیم جمع شم، نمیگیم جمع شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببر. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه‌های عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه‌های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با هم، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رأس ساعت 3 بامداد راه روشن رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند می کنیم. شرح و تفسیر نهج البلاغه، ارتباط بین علم و جان آدمی، موضوع این برنامه است که از رادیو گفتگو تقدیم می شود.